شماره 0913 در انتها 2998 هم آقای محمد رضا اکبری گفتن گزینه سوم. اما پاسخ پرسشی که در این برنامه مطرح کردیم، یعنی این پرسش: یخدان معیدی به عنوان بزرگترین یخچال خشتی ایران مربوط به چه دوره‌ای است؟ گزینه اول قاجاریه، گزینه دوم صفویه و گزینه سوم زندیه. پاسخ صحیح گزینه دوم یعنی صفویه بود. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید بی نهایت سپاس و قدردانی از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
و اما از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه دعوت میکنم که شرمنده این برنامه باشم.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شنوندگان عزیز سلام، در این برنامه از جهان ترجمه با شما از مردی سخن میگوییم که سالیان دراز عمر خود را صرف ترجمه، پژوهش و پیوند میان زبانهای جهان کرد. استاد موسی اسوار، مترجم، نویسنده و پژوهشگری که همچون پلی استوار فرهنگها و زبانها را به هم نزدیک ساخت. موسی اسوار در سال 1329 خورشیدی در آبادان به دنیا آمد، شهری که در آن سالها به خاطر حضور کارگران و مهاجران از گوشه و کنار ایران رنگ و بویی چند فرهنگی داشت. شاید همین فضای گوناگون و پرهیاهو بود که او را از همان آغاز با تنوع زبانها و فرهنگها آشنا کرد. دوران دبستان و دبیرستان را در همان شهر گذراند و سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه تهران آمد. او در رشته زبان و ادبیات انگلیسی درس خواند و بعدتر به جهان ترجمه پای گذاشت، جهانی که قرار بود همه عمرش را به آن بسپارد. موسی اسوار نه تنها به زبان انگلیسی مسلط بود، بلکه به تدریج با زبانهای فرانسه، آلمانی و اسپانیایی نیز آشنایی یافت. اما نکته مهم اینجاست که او همواره تأکید می کرد ترجمه تنها انتقال واژه‌ها از زبانی به زبان دیگر نیست، بلکه باید روح متن، فرهنگ و اندیشه نیز منتقل شود. او بارها در مصاحبه هایش گفته بود مترجم پلیست میان دو ساحل. اگر پل سست باشد، هیچ رهگذری به سلامت از آن عبور نخواهد کرد. کارنامه اسوار سرشار از ترجمه هایی است که به راستی مسیر تازه‌ای در فرهنگ ما گشود. از جمله ترجمه هایش می توان به آثاری از خورخه لوئیس بورخس، نویسنده بزرگ آرژانتینی، اشاره کرد. داستان هایی که در آنها خیال و فلسفه در هم می آمیزند. او همچنین بخشی از آثار شاعران بزرگ اسپانیایی زبان مانند فدریکو گارسیا لورکا را به فارسی برگرداند و در این راه کوشید زبان شاعرانی آنان را در فارسی نیز بازآفرینی کند. اما موسای اسوار تنها یک مترجم نبود. او پژوهشگری سخت کوش نیز به شمار می رفت. بارها می گفت هر قدر هم به زبانهای بیگانه مسلط شویم، اگر زبان مادری خود را نشناسیم، هیچگاه مترجم واقعی نخواهیم بود. از دیگر فعالیت‌های او ترجمه متون نظری درباره زبان شناسی و نشان شناسی بود. او علاقه داشت اندیشه های نوین غرب را به فارسی زبانان معرفی کند و همواره می کوشید این مباحث را به دقت و وسواس علمی بازگرداند. در نوشته هایش اثری از شتاب زدگی دیده نمی شد. گویی هر واژه را بارها می سنجید و بر ترازوی معنا می گذاشت.
شنونده عزیز، شما را به شنیدن گفتار ارزشمند استاد موسی اسوار دعوت می کنم. گفتاری که درباره ترجمه ادبیات فلسطین به فارسی، اهمیت آن در فرهنگ ما و نقش آن در پیوند میان دو ملت سخن می گوید. اکنون به صدای ایشان گوش می سپاری.
یکی از کسانی که اومد بعد از مقطع 1967 و فتح باب تازه‌ای کرد در رمان نویسی، یک فلسطینیه که در درون بخشای اشغالی زندگی میکرد، امیل حبیبی. امیل حبیبی چندین کار داره. اول یه مجموعه داستان کوتاهی داره به نام سداسیت الایام السته، ششگانه شش روز، منظور شش روز جنگ جوان 1967. داستانهای کوتاهی داره، اما کار درخشانش که اول ظرف مثلا یکی دو سال قدرشو نشناختن ولی بعد که ترجمه شد جنبه جهانی پیدا کرد. کتابی است که عنوانش هم خیلی جالبه، ترکیبی ساخته از بعضی کلمات. کتاب اینه، عنوانش میگه الوقائع الغریبه فی اختفاء سعید ابی النعس المتشائل. ترجمهش این میشه ماجرای شگفت ناپدید شدن سعید ابو النعس بدخوشبین. آمده از دو کلمه متشائم یعنی بدبین و متفائل یعنی خوشبین، ساخته متشائل یعنی بدبین خوشبین. و این کتاب اول جالبه به عبری ترجمه شد، یعنی در خود اسرائیل به عبری ترجمه شد، بعد به زبانهای دیگه ترجمه شد و در 3 سال اول از انتشار 3 بار تجدید چاپ شد و بعد به زبانهای دیگه ترجمه شد و وسعت انتشار پیدا کرد. دقیقاً این آمده از طنز به عنوان یک ژانر برای نشان دادن در واقع تلخی ها و مرارت ها، در واقع یک طنز سیاهه ولی بسیار موفق در اختیار این نوع. این نوع نمونش رو ما قبلا هم دیدیم و نوع ادبیش هم در جهان معروفه به نام رمان های پیکارسک میگن، که در فارسی هم ترجمه شده، براش معادل وضع کردن رمان قلاشان. این نمونش هم در زبان فارسی داریم، یعنی در واقع هم منتقدان ادبی گفتن که شاید نظر به اون رمان داشته، خودش که گفته که نه، من اگر تحت تأثیر قرار گرفتم تحت تأثیر کاندید ولتر بودم. ولی اغلب میگن چون ایشون سفرهای مکرر به جمهوری چکسلواکی داشته، این به احتمال زیاد تحت تأثیر رمانیه که به فارسی هم ترجمه شده، شوایک سرباز پاک دل، مال یاروسلاو هاشک، ترجمه ایرج پژوهزاد، انتشارات زمان. میگن به احتمال زیاد تحت تأثیر رو، چون ژانر کاملا منطبقه، یعنی فضا. و این کار بسیار کار درخشانی بوده و به زبانهای بسیار متعدد ترجمه شده و این فتح باب کرد. این کار البته دو تا ترجمه ازش به فارسی صورت گرفته، من ترجمه ها رو ندیدم، ولی چون میدونم تو این رمان خیلی بازی های لفظی هست، نمیدونم چجوری تو ترجمه تونستن این کار رو بکنن. همین قد بگم که این رمان از نظر ارزش اینقدر واجد ارزشه که شما اگر دانشنامه دیکسینور دزوور، فرهنگ آثار، که به فارسی هم ترجمه شده، در 6 مجلد انتشارات سروش به همت مترجمان طراز اول مملکت، مرحومان رضا سید حسینی، ابوالحسن نجفی، اسماعیل سعادت و احمد سمیعی گیلانی و یه گروه دیگری از مترجمان مثل سیروز زکا و خانم مشید نونهالی و آقای محمود محمودی و دیگران، عبدالله توکل، اینا، این کتاب، این 6 مجلد به فارسی ترجمه شده. یکی از مدخلهاش، خب این کار کار فرانسوی هست، ولی این رمان امیل حبیبی رو به عنوان مدخل آوردن و بهش یک مقاله مفصلی اختصاص دادن که مرحوم سید حسینی هم اون مقاله رو ترجمه کرده، فکر میکنم جلد 5 باشه. به هر حال بعد از امیل حبیبی تعدادی از داستان نویسان، یعنی این نسل متأخر، ظهور پیدا کردن که اینها هم واقعا کارهای قابل توجهی عرضه کردن. الان میترسم صحبتها خیلی طول بکشه، من ناگزیرم فقط نامها رو ذکر کنم. در خود کرانه باختری نویسندگانی مثل محمد شقیر یا مثلا محمود شقیر ببخشید یا خلیل السواهری، رشاد ابوشاور و یحیی یخلف، اینها ظهور کردند که البته رشاد ابوشاور الان در اردن مستقر است، یحیی یخلف هم مدتی خارج شد از فلسطین دوباره برگشته، و کسانی دیگر هستند که مثل توفیق فیاض، محمد نفا و محمد علی طه، که از این تعداد توفیق فیاض هم باز از فلسطین خارج شده ولی هنوز داره به فعالیت ادبیات داستانیش میپردازه و بسیار هم موفقه، و یکی دیگر از کسانی که موفق منتها هم شاعر هم رمان نویس، ابراهیم نصرالله، ایشون هم بسیار مستعده و یکی از کارهای درخشانش براری الحما، دشتهای تب، معروفه. و چهره دیگری که تو ادبیات داستانی فلسطین ظهور کرده، بانو سحر خلیفه، که یک چهره بسیار بسیار درخشانه و در داخل فلسطین ایشون حضور داره، چندین رمان داره. ایشون اصلا سوای مسئله فلسطین بخش عمده از مبارزاتش در راه حقوق زنان، و یک نویسنده به عنوان یک زن ایشون چیز کرده، چندین رمان داره. اصابار داره، کاکتوس، عباد و شمس داره، آفتابگردان، مذکرات امرأ غیر واقعی، خاطرات زنی غیر واقعی داره و بسیار بسیار جایگاه او رو درخشان میدونن. حالا نویسندگان دیگری هم هستن که دیگه کمتر مشهورن، مثل اکرم هنیه، محمود شاهین و خانم لیانه بدر. اینها تا به امروز دارن به این فعالیت ها میپردازن. من این عمده ها رو ذکر کردم، میخواستم این از این بخش نتیجه بگیرم که ادبیات معاصر فلسطین فقط شعر نیست، ادبیات داستانی هست، حتی جنبه های نمایشی هم. مثلا از اون سه تا نویسنده اولی که من ذکر کردم که اینا تو نیمه اول قرن بیستم بودن، جمیل بحری اصلا رمان ها رو به حالت نمایشی در می برد، یعنی بیشتر نمایشنامه می پرداخت از سوژه های داستانش. به همین مقدار باید بسنده کنیم، چون وقتمونم باید در نظر بگیریم. میرسیم به پیشینه شعر امروز فلسطین. من چون این تو این کتاب ها قبلا آمده و دیگه نمیخوام خیلی تاریخ چه ذکر کنم، فقط اینو میگم که شعر در فلسطین مثل شعر در جهان عرب ابتدا متأثر از سنت‌های شعری بود، بعد با پیدایش جنبش شعر نو در اواخر نیمه اول قرن بیستم در عراق به همت بدر شاکر سیاب و بانو نازک الملائکه، این جنبش که رفت به سوریه و کسانی مثل ادونیس و محمد الماغوت و در لبنان کسانی مثل یوسف الخال و شوقی ابو شقرا، یا در مصر صلاح عبدالصبور و احمد عبدالمعطی حجازی و دیگران این رو رواج دادند، در فلسطین هم این جنبش شعری کم کم شکل گرفت و متأثر شدن از جنبش شعر نو عربی.
شاید یکی از ویژگی‌های شاخص اسوار تواضع علمی او بود. با وجود ترجمه‌های برجسته و پژوهش‌های ارزشمند، کمتر به شهرت و نام‌آوری می‌اندیشید. بیشتر وقتش را در کتابخانه و پشت میز کار می‌گذراند و دوستانش روایت می‌کنند که بسیاری از شب‌ها تا سحر در حال کار روی یک متن می‌نشست. در کنار ترجمه و پژوهش، موسی اسوار قلمی روان در نوشتن مقاله و نقد داشت. او درباره اهمیت ترجمه در جهان معاصر بارها نوشت و باور داشت که هیچ ملتی بدون ترجمه نمی‌تواند به دانش روز دست یابد.
دهه 50 میلادی، این دهه ها که میگم همش میلادیه، مال قرن گذشته است، ربطی به دهه های ما نداره. دو دهه 50 میلادی تئوری شعر هم رونق داشت و مجله شعر رو ادونیس و یوسف الخال لبنانی هر دو با هم تأسیس کردن و چندین سال در تثبیت حرکت شعر نو به اضافه دو سه مجله بسیار پیشگام در این زمینه که یکیش مجله الاداب بود 1953 تأسیس شد و 1955 یک ویژه‌نامه خاص شعر نو عربی اختصاص داد و اون خیلی مؤثر بود. تو دهه بعد ادونیس مستقلن مجله مواقف رو منتشر کرد که تا 10-12 سال منتشر می شد و اختصاص داشت به شعر نو. بعد تحولات شعر نو، حالا من سریع دیگه ناگزیرم ذکر کنم، میگم چون حق مطلب ادبیات داستانی در واقع خورده شده بود تو این سالها، من میخواستم بیشتر به اون پردازم. به شعر کمتر، حالا سریعتر میگذرم. تحولات در دهه 60 سریع اتفاق افتاد و بعدش در 1965 جنبش مقاومت فلسطین به وجود آمد، 1967 جنگ جوان 1967 اتفاق افتاد که در واقع نقطه تحولی بود، نقطه عطفی بود در شعر امروز، نه تنها در فلسطین، در جهان عرب. در دهه 70 دیگه به قدری شاعران در آزمون زبان تازه، لحن تازه، تصاویر تازه زیاده روی کردن که در واقع نوعی آشفتگی به وجود آمد و این دهه پر استراب دهه 70 میلادی حتی صدای بعضی از شاعران ممتاز را هم در آورد. اما در دهه 80 میلادی اون موج فروکش کرد و دیگر شعر وارد ساحت تأملات شخصی و مسائل جهانی و جنبه‌های انسانی وارد شد. از مشاهیر شعر مقاومت فلسطین در قبل از 1948 سه شاعر معروف هستند: ابراهیم توقان، عبدالرحیم محمود. عبدالرحیم محمود در 35 سالگی خودش در حین مبارزه شهید شد و عبدالکریم کرمی معروف به ابو سلما که محمود درویش جمله خاصی خطاب به او داره، میگه تو آن تنه درختی که ترانه های ما بران ریشه بست. این ستا مال قبل از 1948 هستن، اما با دهه 50 و دهه 60 دیگه دهه ظهور بزرگانی چون محمود درویش، توفیق زیاد، معین بسیسو، سمیح القاسم، رشاد ابو خالد، ابو خالد، میشل حداد و دیگران. بعد در دهه 60 این شاخه شعر فلسطین نضج گرفت، علاوه بر مضامین مبارزه و مقاومت و پایداری اینها به بلوغ هنری و نضج هنری رسید و دوره تکاملش دیگه با جهانی شدن محمود درویش، در واقع محمود درویش جایگاه جهانی برای خودش پیدا کرد و به 22 زبان آثارش ترجمه شده، جوایز جهانی متعددی گرفته، جایزه ابن سینا از شوروی، جایزه لوتوس در خاورمیانه، جایزه شاهزاده کلاوس در هلند، جایزه لنین در روسیه سابق و جوایز متعددی و جنبه جهانی پیدا کرد و هم دیگه محمود درویش رو به عنوان نه تنها شاعر شاخص ادبیات مقاومت در فلسطین بلکه شاعر بزرگ جهان عرب. یعنی اگر بخوان مثلا 10 تا شاعر بزرگ امروز در جهان عرب یاد کنن، علاوه بر ادونیس و بلشاک سیاب و عبدالوهاب بیاتی و نازک الملائکه و خلیل حاوی لبنانی و اصلا عبدالصبور، حتما یکیشون محمود درویش. علاوه بر یه جنبه هایی، حالا میخوام اینو بگم که چرا شعر فلسطین به این مرحله از پختگی رسید. برای اینکه تمام امکانات شعری رو به لحاظ تصویر، به لحاظ زبان، اصلا یکی از نظریات ادونیس در شعر امروز انفجار زبانه، این تعبیری که به کار میبره، تمام اینها را آزمودند. پس از آزمایش و خطاهای مکرر به یک در واقع اجتهاد خوبی در شعر رسیدن و به یک نتیجه برایند در واقع هنری در واقع استواری رسیدند و در واقع می شود گفت که هیچ کم از خیلی از شعرهای جهانی شعر امروز فلسطین کم نداره. بسیاری از، حالا همه تصور میکنن باید مثلا چون موضوع فلسطین موضوع یک میهنیست از دست رفته، مردمی ستم دیده و مصایب و بلایا و محنتهایی که بر این مردم مظلوم رفته، باید اینجوری باشه، شاید جنبه هنری مثلا ضعیف باشه. با حال اینکه چنین نیست. واقعا اگر محمود درویش شده، من الان چند نمونه، من نمیخوام خیلی شواهد بیارم، ولی چند نمونه رو مثلا میگم بعد شما ببینید جنبه هنری، چرا این جنبه هنری داره واقعا. چرا شعر های پاره کوتاه میخونم براتون از محمود درویش. میگه اگر باران نیستی نازنین، درخت باش سرشار از باروری، درخت باش. اگر درخت نیستی نازنین، سنگ باش سرشار از نمناکی، سنگ باش. اگر سنگ نیستی نازنین، ماه باش در رؤیای معشوق، ماه باش. تا اینجا همه فکر میکنیم این نجوای یه دلدار به یه دلباخت است یا برعکس، ولی بعدش داخل قلاب شاعر میاره چنین گفت زنی در تشییع جنازه فرزندش. جنبه هنری این، یعنی این جنبه هنری اینه، یعنی از صد تا شعر خطابی و صریح این گویاتره.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم و تبریک این ایام، مخصوصا میلاد خجسته پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عرض بکنم. قراره که در خصوص ویژه برنامه‌های قرآنی روزها و اولویت‌های پیش رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقی‌زاده باشم. رئیس محترم سازمان دارالقرآن کریم خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنون میشم در این خصوص توضیحات برای شنوندگان من عزیزمون برای بفهمید.
سلام علیکم و رحمت الله. خب ما دغدغمون در بحث نهضت ملی زندگی بایها اینه که در حوادث و اتفاقات مختلف و فرصت‌ها استفاده کنیم برای انس مردم با آیات قرآن کریم. در هفته وحدت ما محوریت آیه 29 سوره مبارکه فتح محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما کمپینی داریم، 5 آیه انتخاب شده، آیاتی که به اسوه بودن رسول گرامی اسلام اشاره داره، آیاتی که به اون حیث اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، 5 آیه است که در هم فضا سازی های محیطی روش تاکید شده، در جشن های امت احمد با محوریت این آیات با مسابقات و فضا سازی ها صورت گرفته، و در خود اپلیکیشن زندگی بایی ها هم اگر در این ایام بزرگواران حضور پیدا کنن، باز میتونن این آیات رو انتخاب کنن و در مسابقاتش شرکت بکنن. تا حالا پایان هفته بعد شاید یه مثلا چند روزی هم تمدید شد.
اولویت امسالتون رو الان تو این 6 ماهی
خدمت شما عرض کنم. بحث گفتمان سازی یکی از اولویت‌های ماست که خودشو در نهضت ملی زندگی بایی‌ها بیشتر نشون میده، و بحث آموزش‌های قرآن کریم که در فضای تدبر یکی از